بابو من يحل نكاحها، باب در بیان احکام کسانی که حلال میشه ازدواج با آنها. و ما یحرم به النکاح دربان نسب و سبب، آنچه که حرام میشه به وسیله آن نکاح کردن دو نوعه، یکی نسبی یکی سببی. نسبی که نسب شخصه، سببی یعنی به وسیله ازدواج و مصاهره. فاما النسب فالمرأة حرام على كل من ولدته من الرجال وان سفلوا. اما وسیله نسب، خب چه کسانی، چه زنانی حرام میشن؟ میگه پس زن حرام میشه بر هر کسی که ولدته، آن زن او را متولد کرد از مردان، و این سفر هرچی پایین برن، چون که همه اینها پسراش میشن دیگه، همه اینها پسرانش میشن. و علی کل من ولدها منهم و این علو، و زن حرام میشه بر هر کسی که ولدها، یعنی بر هر مردی که متولد کرد آن زن را، منهم از آنان، از آن مردان، و این علو هرچی بالا برن، چون که اینها پدران و پدر بزرگانش میشن دیگه. زن حرام میشه به هر کسی که این زن رو به دنیا آورده، یعنی هر مردی که زن رو به دنیا آورده، یعنی پدرش، پدر بزرگش، تا به بالا بره. و علی کل من ولده اخوها او اختها و این بعودو، و همچنین زن حرامه بر هر کسی که متولد کرده و به دنیا آورده اون رو برادرش، یعنی پسر برادرش. چرا؟ چون که اون پسر برادر اون زن میشه، و جهتی از این طرف حساب بکنیم عمه او میشه، اون مرد این زن عمه این مرد میشه. او اختها یا خواهرش، یا خواهرش اونو به دنیا آورده، یعنی خواهرزادش، خواهرزادش، آره. چرا؟ چون که این اون زن خاله این شخص میشه، خاله این مرده میشه. و این بعدی هرچی که دورتر برن، یعنی بالاخره این خاله میشه. حالا خاله مثلا همین مثالی که زدیم، مردی به نام زید داریم و یک زنی به نام هند. هند خاله زیده، هند خاله زیده. خب زید حالا بچه بیاره، پسر بیاره، این پسره باز نمیتونه با هند ازدواج بکنه، چون که این خاله پدرشه، خاله پدرش هم خاله خودش هم میشه. میگه هرچی دور برن، هرچی پایین تر بیاد همینطور. ولا اخوت من ولده ها دون بنیهم، و بر حالا به خاله که مثال زدیم، امه ها هم همینطور، امه پدر انسان همینطور، فرقی نداره. و على اخوت من ولدها دون بنیه، و بر برادران کسانی که، یعنی زن حرام بر برادران کسانی که ولدها به دنیا آورده او را، دون بنیه، به غیر از فرزندانشان. زن حرام بر برادران کسی که مرد این زن رو به دنیا آورده. خب مرد که این زن رو، مثلا زید هند رو به دنیا آورده، هند اسم زنه، زید هند رو به دنیا آورده، زید بابای هند میشه دیگه. خب حالا برادر زید حرام میشه بر هند، که میشه عموش دیگه. پس منظور الان عموست، ولی ولی این جمله پیچیده داره میگه، میگه و علا اخوت من ولدها دون بنیهم، جمله داره پیچیده میشه. و بر برادران، یعنی زن حرام میشه بر برادران کسی که به دنیا آورده مرد او را. پس مرد که زید باشه هند را به دنیا آورده، زید باباش میشه دیگه، بابای هند. حالا برادر این زید، پس برادر زید عموی هند میشه دیگه. ولی داره پیشیده میگه دون بنی هم، بغیر از پسرانشان، بغیر از پسرانشان، چون پسرانشان پسر عمو میشن دیگه، شخص با پسر، زن با پسر عموش میتونه ازدواج بکنه. و على كل من ولده ابوها او امها، و بر هر کسی که متولد کرده، یعنی زن حرامه بر هر کسی که متولد کرده او را پدرش یا مادرش. یعنی چی؟ یعنی برادرش میشه دیگه. زن حرامه، حرام میشه بر هر کسی که پدرش او را به دنیا بیاره یا مادرش او را به دنیا بیاره. پدر و مادر آدم پسری به دنیا بیارن، اون پسر برادر آدم میشه دیگه. پس منظور این زن حرامه که با برادرش ازدواج بکنه. ولا يحرم بالنسب من عداهم، و حرام نمیشه با نسب به غیر از اینهایی که نام بردیم. و اما سبب و فدربانه، اما سببی پس دو نوعه، احدهما ما اوجب تحریم الابده و ثانی ما اوجب تحریم الجمع. یک سببی دو نوعه، یکی از این دو نوع آنچه که واجب میکنه تحریم ابدی را، برای ابد دیگه حرام میشه نمیتونه با آن ازدواج بکنه. دوم این که واجب میکنه تحریم از جهت جمع، از جهت جمع، و وقتی که این جمع نباشه میتونه بعد ازدواج بکنه. خب فاما ما اوجب تحریم الابد فدربان رداعون و نکاحان. پس اما آنچه که واجب میکنه تحریم ابدی را دو نوعه، شیر خارجی و نکاح. شیر خارجی و نکاح. فرداع یحرم بهی ما یحرم بالنسب، با شیر خارجی حرام میشه آنچه که حرام میشه با نسب. یعنی با نسب چه چیزهایی خوندیم حرام میشه؟ شیر خارجی همینطور. مثلا اونجا گفتیم زن نمیتونه با برادرش ازدواج بکنه دیگه. خب حالا زن نمیتونه با برادر شیریش ازدواج بکنه. آنجا مرد نمیتونه با خالش ازدواج بکنه. خب اینجا مرد نمیتونه با خاله شیریش ازدواج بکنه. پس هرچی که با نسبی گفتیم حرامه، با رداعی شیر خارجی هم حرام میشه. و یحل منه ما یحل من النسب، و حلال میشه از شیردهی آنچه که حرام، حلال میشه از نسب. و نسب کسانی که گفتیم حلاله، اینجا هم حلاله. مثلا اونجا گفتیم عمو حرامه، خب حالا عموی شیری حرام میشه ازدواج کردن با او. پسر عمو، پسر عمو، مثلا زن با پسر عموش ازدواج بکنه، یک دختری با پسر عموش ازدواج بکنه، درسته. خب حالا دختری با پسر عموی شیریش ازدواج بکنه، باز درسته دیگه. خب پس قاعده کلی این شد که شیر خارجی به مانند نسب، هرچی که حرام میشه با نسب با شیر خارجی حرام میشه، هرچی که حلال میشه با نسب با شیر خارجی حلال میشه. و نکاح یحرم به اربعتون، و با نکاح چهار کس حرام میشن، آبا و زوجها و ان علو، پدران شوهرش هرچی بالا بره، پدران شوهر زن هرچی بالا بره، و بنوه و این سفلو، و پسران شوهر، پسران شوهرش هرچی پایین بیاد، و ازواج و بناتا و این نزلنا، و شوهران دخترانش، شوهران دخترانش، و این زن هر چی پایین بیان. مثلا زن دختر داره، دخترش رو به ازدواج زید در آورده، خب بعد زید اونو طلاق داده با دختر، با زید نمیتونه ازدواج بکنه بعد، چونکه یه وقتی با دخترش ازدواج کرده. و ازدواج امهات ها و این علو، و شوهران مادرانش و این علو، هرچی که بالا برن، هر کسی که با مادرش، با مادر زنی ازدواج بکنه دیگه با اون زن نمیتونه ازدواج بکنه. الا مگر ان یفارق الام قبل الدخول، جدا بشه با مادر قبل از دخول. فلا یحرم نکاحو علیها، پس حرام نمیشه نکاحو بر آن. پس الان هند دختر کلسومه، هند دختر کلسومه، کلسوم ازدواج کرد با مردی به نام زید. خب زید هنوز داخل نشد به کلسوم، او رو طلاق داد. خب بعد از 6 ماه 4 ماه اون زید ازدواج میکنه با دختر کلسوم که هند باشه، میتونه ازدواج بکنه. چرا؟ چون که قبلا چند ماه پیش که با مادر هند ازدواج کرده بود، با کلسوم ازدواج کرده بود، دخول صورت نگرفته بود. اما اگر دخول صورت گرفته بود دیگه نمیتونست با هند، با دختر کلسوم ازدواج بکنه. والاصابت به شبهت فی تحریم المصاهرت کن نکاح و الزنا لا یحرمو حلالا، و اصابت یعنی جماع با شبهه در تحریم مصاهره، یعنی خویشاوندی سببی ازدواج، کن نکاح، مانند نکاح، یعنی شخصی به شبهه اشتباهی با یک زنی جماع بکنه، با یک زنی جماع بکنه. خب حالا در تحریم ازدواج این جماع با شبهه مانند نکاحه، مانند نکاحه. پس مادران این زن بر این مرد حرام میشن و دختران این زن بر این مرد حرام میشن، و آن زن هم که با شبهه به نزدیکی شده، آن زن پدر آن مرد که با مثلا زید با شبهه جماع کرده با هند، پدر زید بخواد ازدواج بکنه با هند حرامه، یا فرزندان زید بخوان ازدواج بکنند با هند باز حرامه، همونطوری که در نسب حرام بود. و زنا لا یحرم حلالا، زنا حلالی را حرام نمی کنه، زنا حلالی را حرام نمی کنه. یعنی حالا اگر بنابر خدا زن و مردی با هم زنا کردند، دیگه اینجا هیچ تحریمی صورت نمی گیره، یعنی این زنا هیچ اعتباری نداره، که بگیم مثلا این مادرش دیگه حرام میشه بر اون، پدرش حرام میشه، تا به آخر دیگه هیچ اعتباری میگیم نداره. و اما تحریم الجمع، اما تحریم جمع به سبب جمع که حرام میشن ازدواج بکنن مردان و زنان با هم دیگر، فهو الجمع بین الاختین بالنسب او رضاعا فی عقد النکاح او ملک یمینا، پس آن جمع بین دو خواهر با نسب یا با شیرخارگی در عقد نکاح یا در ملک یمین. خب بخواد جمع بکنه در ملک یمین، یعنی دو تا خواهر که کنیز باشن. خب مثلا هند و کلسوم دو تا خواهرن، زید اومده با هند ازدواج کرده، خب و الان در عصمتشه، دیگه با کلسوم نمیتونه ازدواج بکنه، مگر اینکه جمع نمیتونه بکنه، مگر اینکه هند را طلاق بده، بعد از اون با کلسوم میتونه ازدواج بکنه. خب حالا فرقی نداره این دوتا خواهر نسبی باشن یا خواهر رضایی باشن، شیرخارگی باشن، بازم نمیتونه جمع بکنه. و الجمع بین المرأة و عمتها و المرأة و خالتها، به همچنین جمع بین زن و عمش. الان با زید با هند ازدواج کرده، با عمه هند دیگه نمیتونه ازدواج بکنه مگر جمع بکنه، یعنی با هم دیگر دو تا زن داشته باشه که هند باشه و عمه هند، بلکه هند رو طلاق بده بعد با عمش میتونه ازدواج بکنه. ولی مرأت و خالتها، و اینکه جمع بکنه بین زن و خالش، باز نمیتونه مگر که گفتیم زنش رو طلاق بده بعد با خالش ازدواج بکنه، اما جمع نمیتونه بکنه. و یجوز الجمع بینها و بین بناتها بنات الاعمام، جایز جمع بکنه میان زن و بین بناتها، بین دختران خالش و بنات الاعمام و بین دختران عمهش، و بناتها منظور دختران خالش و دختران عمهش، چون که اونجا در مورد خاله و عمه بیان کرد، و بنات الاعمام و دختران عمو. این جایزه. با هند ازدواج کرده، خب حالا با دختر خالش ازدواج میکنه، جمع میکنه با هم، یا با دختر عمهش یا با دختر عموش، هیچ مشکلی نیست. و یجوز اذا تزوج امراه ان یتزوج ابوه و بنوه به امهاتها، و جایز هرگاه که ازدواج کرد با زنی، این که ازدواج بکنه پدرش و فرزندانش با مادرش، این مشکلی نیست. مثلا زید با هند ازدواج کرده، زید با هند ازدواج کرده، خب حالا پدر زید بیاد با مادر هند ازدواج بکنه، هیچ مشکلی نیست. یا پسر زید بیاد با مادر هند ازدواج بکنه، مشکلی نیست. ولا يحل للحر ان ينكح الامة الا ان لا يكون تحته حرة، حلال نیست برای مرد آزاد اینکه ازدواج بکنه با کنیز، مگر اینکه نباشه تحت عصمت او زن آزادی، یک شرط. ولا یجد صداق حرتن، و نیافت مهریه زن آزاد، این دو تا شرط. و یخاف الزنا الا لم ینکح الامته، و بترسه از واقع شدن در زنا که اگر با کنیز ازدواج نکنه. این شرط سوم. این سه تا شرط فراهم شد، مرد آزاد میتونه با کنیز ازدواج بکنه. فحین ازن ینکحها ان کانت مسلمتان، پس در این هنگام ازدواج میکنه با او، به شرطی که هم مسلمان باشه، به شرطی که مسلمان. این شرط هم چهارم اگر بخوایم حساب بکنیم، شرط چهارم شد. پس مرد آزاد نمیتونه با کنیز ازدواج بکنه مگر که زن آزاد تحت عصمت او نباشه. یعنی ازدواج الان یک زنی آزادی نزدش نیست، یعنی همسری نداره الان، و صداق زن آزاد هم نداره مهرش بپردازه، و از وقوع در زنا هم میترسه که اگر ازدواج نکنه با کنیز الان دیگه شهوت فشار آورده در زنا واقع میشه. پس در این هنگام ازدواج میکنه با کنیز به شرطی که مسلمان باشه. این که گفت به شرطی که مسلمان باشه، چون که با کنیز اهل کتاب نمیشه ازدواج کرد، با زن اهل کتاب و با زن آزاد اهل کتاب میشه ازدواج کرد. زن آزاد اهل کتاب میشه ازدواج کرد، اما با کنیز اگرچه از اهل کتاب باشه نمیشه ازدواج کرد. حالا اگر زن مرد آزاد با کنیز ازدواج بکنه، مشکل چی پیش میاد؟ مشکل این پیش میاد که فرزندانش همه برده میشن. مثلا الان زید ازدواج بکنه، شخص آزادیه، زید ازدواج بکنه با هند که کنیزه، هند کنیز عمره. خب حالا زید از ازدواج کرده با هند بچه به دنیا آوردن، چه پسر چه دختر. این پسر این دختر برده و کنیز عمر میشن، و عمر هم میتونه اونها رو بفروشه به هر کسی. پس این مشکل پیش میاد. به خاطر همین شرع اجازه نداده که همینطوری شخص آزاد بیاد ازدواج بکنه با کنیز، چون که پسران و دخترانش همش برده میشن، مگر این شروط که گفتیم داره، این شروط فراهم بشه، حالا اجازه داره، یعنی اجباری. ولا يحل للحر ان يجمع بين اكثر من اربع حرائر، حلال نیست برای مرد آزاد این که جمع بکنه بین بیش از چهار زن. فان نکح خامسه بطل نکاحها، اگر با پنجمی ازدواج بکنه همون پنجمی باطله. چهار تا الان زن داره، پنجمی اگر بخواد ازدواج بکنه اون عقد اصلا باطله. الا ان يفارق واحده من الاربع فراقا لا يملك فيه الرجعه، مگر این که جدا بشه از یکی از این چهار تا زن، جدایی که مالک نباشه در آن مالک رجعه، یعنی نتونه رجعه بکنه. یعنی الان چهار تا زن داره شخص، یکی رو طلاق داد، الان یکی طلاق داده، سه تا داره الان، یکی طلاق داده، ولی الان این زنه در طلاق در عده رجعیه، الان هنوز نمیتونه، سب باید بکنه تا این عده به سر برسه، بعد میتونه چهارمی بگیره دوباره آن مرد. یعنی فیجوز ان ینکح علیها خامستان، از جایز این که نکاح بکنه بر آن. خب درسته که در زمانی که مالک رجل نباشه جایزه که نکاح بکنه بر آن پنجمی، یعنی در زمانی که یا در جدایی که مالک رجل نیست در آن، نمیتونه رجل بکنه در آن، پس حالا جایزه که نکاح بکنه بر او. مثلا خل کرده، زن خل کرد، خب وقتی که خل کرد یک طلاق واقع میشه، زن در عده میمونه، ولی مرد نمیتونه رجوع بکنه در این عده، رجع نمیتونه بکنه. پس در این زن، همون زن الان مثال زدیم، مردی چهار تا زن داره، چهار تا زن داره، یکی از زنان خودش را با خلع طلاق داد. خب حالا که خلع کرده، الان سه تا زن داره، یک زنش که الان در عده داره به سر میبره که عده خلعه، در عده خلع که مرد نمیتونه رجع بکنه چون که با آن میشه. خب پس الان در همین در زنش که در عده خلعه، اون مرد یک زن دیگر بخواد بگیره که چهارتا رو دوباره تکمیل بکنه، میشه، اجازه داره. اما در عده رجعی، زنش در عده رجعی نمیتونه پنجمی بگیره. خب فیجوزو، پس اگر در زنش در عده رجعی نیست، جایزه که نگاه بکنه بر اون زن پنجمی و این کانت فل عدت، و اگرچه در عده است چون که عده عده رجعی نیست. ولا یجوز للعبد ان ینکح اکثر من اثنتین و هو فی الثالثه کالحر فی الخامسه، و جایز نیست برای برده این که نکاح بکنه با بیش از دو زن. برده هم اون مرد آزاد چهار زن بود، اما برده دو زن بیشتر اجازه نداره. و هو فی الثالثه کالحر فی الخامسه، و او در سومی، در زن سوم مانند مرد آزاد در پنجمی. یعنی هم مرد آزاد گفتیم چهار زن، برده دو زن. خب بعد مرد آزاد بخواد پنجمی بگیره، احکاماتش خوندیم، میگه برده هم سومی بخواد بگیره، مانند اینه که مرد آزاد پنجمی بخواد بگیره. یعنی هر احکامی که اونجا تعلق میگرفت، اینجا هم تعلق میگیره. پس نیازی به توضیح مجدد میگه نیست.